بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادبیات ایران پرقیمت‌ترین و پرمعناترین اشعار رو دانشمندان، حکیمان و عارفان سرودن و مواد اصلی اشعار اونها هم آیات کتاب خدا و فرهنگ با عظمت پیغمبر عظیم الشأن اسلام و ائمه طاهرین علیهم السلام. در میان شعرایی که به معارف الهیه، به آیات قرآن، به گفته های رسول خدا و ائمه طاهرین توجه بیشتری داشتن، از قدیمی ترین هاشون سنایی نظامی، سعدی و حافظ و بابا طاهر همدانی، با اینکه ایشون غیر از یکی دو قصیده بیشتر ندارن، بیشتر اشعارشون رباعیات که این رباعیات هم بیش از 350 رباعی نیست. من نمونه هایی از این اشعار حکیمانه رو فقط برای این که بدانید اینان با آیات قرآن و روایات معنوس بودن براتون قرائت میکنم. در بخشی از آیات قرآن می‌خونیم که پروردگار خودش رو یار مؤمنین ولی مؤمنین، کمککار مؤمنین معرفی میکنه. حتی انسان مؤمن قابل قبول نشه، این یاری خدا و نصرت خدا، کمک دهندگی خدا تحقق پیدا نمی کنه. الله ولی الذین آمنو، این کمک هم در این مورد، یخرجونهم من از ظلمات الانور، من به مردم مؤمن کمک میدم که از عرصگاه تاریک جهل، از عرصگاه تاریک نادانی به سوی دانایی و علم و بصیرت و فهم حقایق حرکت کنند. بابا طاهر می فرماید خوشا آنان که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله نه فقط خوندن حمد و قل هو الله، رنگ گیری از حمد و قل هو الله کارشان بی، نه ورد زبانشان بی، که حمد و قل هو الله کارشان بی. یعنی هر باری که وارد نماز میشن میگن الرحمن الرحیم، این مهربانی رو، این رأفت رو، این محبت رو در دلشون اضافه میکنن با تمرین باطنی، و بعد هم از این خزانه مهر و محبت، این مهر و محبت رو خرج میکنن، هزینه میکنن. اهل مهرن به مردم، به زن و فرزند، به پدر و مادر، نسبت به اونها تلخی ندارن، گرچه از اونها تلخی بکشن. این در قرآنه. اما یبلغن نه اندکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افن. پدر مادر پیر شدن، بی‌حوصله شدن، بیمار شدن، ناتوان شدن، بی‌حوصله شدن، و به خاطر این عوامل ممکنه با شما تلخ برخورد بکنن. قرآن می فرماید لا تقل لهما اوفن، اصلا از دست اونها رنجیده نشو و یه آه آمیخته با گله و شکایت از نهادت بر نیاد و نفس منفی در مقابل اونها نکش. کسی که با زن و بچهش مهربانه مورد رحمت خداست. کسی که با زن و بچهش تلخی آتش قیامت رو پیغمبر می‌فرماید به او می‌چشونن. معنی نداره که مرد یا زن در مقابل یکدیگر تلخی کنن، نه زن برده شوهره نه شوهر برده زنه. زن برای خودش مخلوق پروردگاره، مرد مخلوق پروردگاره، بچه ها امانت پروردگاره. بچه ها که به اراده خودشون به دنیا نیومدن، این زن و شوهر باعث به دنیا آمدن اونها شدن. حد همه جانبه زن باید رعایت بشه، نه با تلخی نه با منت. حق همه جانبه مرد باید از طرف زن رعایت بشه در کمال رأفت، محبت، مهربانی. به مرد میگن به خانه برگشتی، از زحمات زن تقدیر کن. به زن میگن شوهرت زنگ در خانه رو زد، با لباس پاکیزه، با چهره خندان استقبال او برو، تو در او باز بکن. خستگی زن از کار روزانه خانه باید با محبت مرد جبران بشه. خستگی کسب و کار بیرون مرد غروب با محبت زن باید جبران بشه. رابطه بین مرد و زن در اسلام گفته شده باید عاشقانه باشه، که حمد و قل هو الله کارشان بی. الرحمن الرحیم یعنی بوی رحمان و رحیم رو بگیر، رنگ رحمان و رحیم رو بگیر. نمیگه که حمد و قل هو الله قولشان بی. بابا طاهر قبل از این که شاعر باشه یک عارف برجسته است، یک اندیشمند و دانشمند معنویه. ایشون غیر از این رباعیات یک کتابی هم دارن در 400 فصل، هر فصلش یه خطه، از قرن 4 تا این اواخر بیش از 50 دانشمند بزرگ امثال ملا سلطان، مفسر معروف و دانشمندان دیگر بر این کتاب شرح عالمانه نوشتن و هنوزم جای تفسیر داره، جای شرح داره. وقتی آدم میگه الحمدلله رب العالمین، باید سپاسگزاری از زحمات مردم رو هم به امر خدا رعایت کنه، عنایت مردم رو، لطف مردم رو، محبت مردم رو مفت خودش ندونه. اینا دستور دینه، هیچ کجای دیگه هم این دستورا پیدا نمیشه. وقتی میگه اهدن از صراط المستقیم، دیگه بعد نماز چشمش، گوشش، شکمش، شهوتش، قدمش، کسبش، کارش نباید انحراف درش باشه، و الا تمام اهدن از صراط المستقیمش دروغ میشه. در روایاتمون داره بعضی ها نماز میخونن، خدا بهشون میگه کذبتا، دروغ داری میگی. این نماز نی که، این دروغگویی در محضر منه. هیچگی دروغ آدمو نفهمه، خدا که میدانه. ان الله علیم به ذات صدور، من به تمام اسرار و رازهای درونتون آگاهم. که حمد و قل هو الله کارشان بی شما، ببینید خوش آنان که الله یارشان بی رو از سوره بقره میگیره، حمد و قل هو الله رو از سوره حمد و سوره توحید میگیره، بعد میگه خوش آنان که دائم در نمازن، اینو از سوره معارج میگیره. الذين هم في صلاتهم دائمون. في صلاتهم دائمون یعنی چی؟ یعنی صبح که بیدار میشن تا شب نماز میخونن؟ نه، یعنی آثار نماز رو دوام میدن تو زندگیش. وقتی میره دفترش، مغازش، کارخونش، یه داد و ستد تجارتی پیش میاد، 30 میلیون تومان توش سود داره، ولی میدونه این 30 میلیون تومان حرامه. میگه من صبح نماز خوندم، ظهر نماز خوندم، مغرب و عشا میخوام برم نماز بخونم، من باید وارد نمازی باشم که لباس نمازگزارش از حق تمام مردم پاک باشه، رو فرشی نماز بخونم که یه نخ حرام نداشته باشه، در خانه نماز بخونم که زمینش قصبی نباشه، و با بدنی باید برم در بارگاه حضرت محبوب که این بدن نجاست مال حرام درش نباشه. این دوام نماز. خوش آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودان بازارشان بی. این بهشت جاودان همینه که کرارن در قرآن اومده جنات تجری من تحتها انهار خالدین فیها. اینا رو ما اول نمیگیم شاعر، اول میگیم عارف، آگاه، دانای به قرآن، دانای به روایات. باز یه ربایی دیگرش اینه: من از قالو بلا تشویش دارم. یه آیهی در قرآن مجید که پروردگار می‌فرماید از همه شما تعهد گرفتم اقرار به وحدانیت و به توحید و به حق بودنم رو، و شما همه بلا گفتید. بلا در لغت عرب یعنی آری، همینه که تو اقرار میگیری، درسته، معبود حقیقی تویی، غیر تو معبودی وجود نداره، خدای من، رازق من، مالک من، زنده کننده من، میراننده من تویی. چگونه این اقرار را از ما گرفته؟ این یه بحث گسترده‌ای داره که یه آیه‌ای که پهلوانی دانشمندان و علما درش ظهور کرده همین آیه است که این اقرار، اقرار فطریه، اقرار عقلیه، این اقرار، اقرار باطنی و معنویه، این اقرار، اقرار تکوینیه. یعنی اصل آفرینش ما اقرار به وحدانیت خدا داره، اقرار قولی نیستش. میگه بالاخره اقرار کردی که تو خدای مایی، تا تو همه کاره مانی. من از قالو بلا تشویش دارم، ولی از این اقرارم دغدغه دارم، ناراحتم. من که اقرار کردم معبود واقعی من تویی، گناه از برگداران یعنی درختان، یا گناه از برگ و باران بیش دارم. تو که اقرار کردی به خدایی خدا، به وحدانیت او و به این که معبود حقی جز او وجود نداره، پس چرا ضد او خواسته های غلط نامشروع هوای نفس خودت و دیگران رو گوش دادی و تمام وجودتو به گناه آلوده کردی؟ این قالوا بلا در قرآن. چو فردا نام خانان نام خانان، این متن یک آیه در قرآن. قیامت پروردگار می فرماید تمام پرونده ها تقسیم میشه. اشتباه دست کسی پرونده ای نمی افته. میلیاردها انسان در قیامت پرونده هر کسی رو میدن دست خودش، یه دونه اشتباه هم پیش نمیاد. حالا مسئله پرونده، نوشته های پرونده، کیفیت پرونده، شکل پرونده، اینا رو به نظر میرسه اگر کتاب بسیار عالمانه و پر مایه حیات پس از مرگ علامه طباطبایی صاحب المیزان رو بخونید که حدود 100 و چند صفحه است، ولی از بهترین کتابایی که در این 1500 سال درباره پرونده ها تألیف شده، اونجا خواهید یافت که پرونده چیه، اصل پرونده چیه، کیفیت پرونده چیه. پروردگار می‌فرماید خودم به صاحب پرونده میگم اقرأ کتابک. من فرشته ای رو کنارت نمیگذارم او بازخوانی بکنه پروندتو. به پدرت هم نمیگم پرونده تو رو او بخونه، به برادرت هم نمیگم، به همسرت هم نمیگم. اقرأ کتابک خودت. پرونده 50 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال، هر مقدار که عمر تکلیفی داشتی رو بخون، تموم که شد شفا به نفس کلیوم علی که حسیبا. نه من نمره بهت میدم، نه پیغمبرم، نه علی ابن ابی طالب، نه سید و شهدا، نه فاطمه زهرا پرونده زنا رو نمره میده، نه امام عصر. خدا میگه پرونده تو خوندی، قیامت جای عدالت و انصاف، خودت نمره بده به پروندت، خودت. اونجام که جای تقلب در پرونده نیست، جای پارتی بازی در پرونده نیست، اونجا آدم به حقیقت به خودش نمره میده. میلیاردها نفر نمره صفر میذارن تو پروندش، میلیاردها نفر نمره 2 و 1 میذارن. انبیا و ائمه نمره پرونده هاشون 20ه. اولیاء خدا نمره پرونده شون 19 است. اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنت و سابقون از سابقون، سابقون 20 نمره شون. اصحاب میمنه یعنی سعادتمندان، 18 و 19 است. ما اگه بخوایم پروندمون رو همین الان نمره بدیم، باید چه نمره ای بدیم؟ چو فردا نام خانان نامه خوانند، مدر کف نامه سر در پیش دارم. بابا طاهر میگه من پرونده خودم رو بخونم از خجالت سرم رو میندازم پایین. این سرم رو میندازم پایین آیه قرآنه، ناکس و رؤوس همه، سرهای گناهکاران از شدت شرمندگی قیامت پایین افتاده است. نکس یعنی افتادن، برعکس بودن، به جای سرفرازی خاری و ذلت و پستیه. ببینید در یه رباعی چند تا آیه قرآن به کار گرفته شد. در دیوان ثنایی آیات موج میزنه و روایات موج میزنه. بعضی از اشعارش صفات پروردگار درش موج میزنه، مثل این شعر معروفش که بیشتر این شعر و سردمدارای زورخونه ها میخوندن. من یادمه یه زمانی میرفتم زورخونه، اما اون زورخونه هایی که من دیده بودم، الان دیگه فرصتی ندارم برم، نمیدونم هست یا نه، حتما هست. اونی که سردم میشست، اونایی که من دیده بودم، 4-5 سردمدار رو دیده بودم، اینا بیوزو بالا نمی رفتن، بیوزو ضرب نمی گرفتن، نماز شب می خوندن، اهل دعای کمیل بودن، جوانی که هنوز محاسن در نیورده بود و قیافه زیبایی داشت، با کمال ادب و محبت را نمی دادن تو زورخونه. می گفتن نکنه خدای نکرده بیاد لخ بشه، وارد گود بشه با این قیافه زیبا، یه وقت یه کسی چشمش به او بیفته و حوث گناهی در او پیدا بشه و محیط زورخونه آلوده بشه. بیوزو هم ورزشکارا تو گود نمی رفتن. اینجور ورزشو من دیده بودم که 200-150 شنو می رفتن، ضربگیرم ضربشو می گرفت. یکی از شعرهایی که می خوندن این بود: ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. این یه شعری بود که در زورخونه میخوندم. نروم، تعهد میدادن سردم و تو گود، به پروردگار نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. تو حکیمی، تو علیمی، تو کریمی، تو عظیمی، تو نماینده جودی، تو سزاوار ثنایی. لب و دندان ثنایی همه توحید تو گوید، مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی. به خود شما قسم که من همه جا عاشق مستمع آن هستم، نمیشناسم مستمع رو، ولی این مستمع ها در این دوره تو این فتنه های ماهواره ها و سایت ها پیش پروردگار خیلی عزیزن، باید قلب عاشق این مستمع باشه. به جان خودتون قسم که دلم لبریز از عشق همتونه و هر مستمعی که هر کجا در این مجالس میاد، وقتی میرفتن شنو چراغا خاموش میشد، شنو که تموم میشد تخته ها رو بلند میکردن، کف گود از گریه خیس بود. زورخونه نبود، مسجد بود. زورخونه نبود، محل مناجات بود، محل توبه بود، محل انابه بود، محل حال بود، محل تحول بود، محل تغییر بود. ای کاش هر چی از قدیم ایران مونده بود به همون سبک زمان خودش باقی مونده بود. ای کاش باقی مونده بود. من بچه بودم تو همین تهرون یک قهوه خونه‌ای بود، چایی میدادن دونه یک گرون. شبای جمعه مشتریان این قهوه خونه ها 300-400 نفر بودن، به خصوص ایام تابستان. تو محل ما یه مرشد برزو بود، طرفای خیابون خراسان و لورزاده. این شبای جمعه می اومد و شاهنامه می گفت برای مشتری های قهوه خونه. صدای خوبی هم داشت، خوبم شاهنامه رو توضیح می داد. اون وقت به جنگ رستم و سهراب، پسر رستم که می رسید به اون جایی که رستم با خنجر پهلوی سهراب رو شکافت و مردم هم همه مات دهان پاک این مرشد برزو بودن که نماز جماعت صبح و ظهر و شبش تو محل ما ترک نمی شد. مسجدی بودن، قیافه نورانی داشتن. این مرشد برزو یک محاسن سپید، قیافه نورانی، چشم گریان، تو اوج بیان جنگ رستم و سهراب مصیبت وجود مبارک علی اکبر رو میخون که تمام اینایی که از قهوه خونه میرفتن بیرون با چشم قرمز از شدت گریه میرفتن بیرون. قهوه خونه هامونم محل تربیت بود، زورخونه هامونم محل تربیت. سرمایه هایی داشت این مملکت در جهات معنوی که نداشت هیچ کجای دنیا. به خدا قسم مردم که نباید قسم بخورم، ولی به خدا قسم چیزی که خودم شاهدش بودم، از کربلای حضرت ابی عبدالله الحسین دو سه روز مونده به اول محرم مسافر می اومد تهرون. من خودم در اون جلسات بچه که بودم می رفتم، بعدم خودم منبری اون جلسات شدم. 7-8 ساله بودم می رفتم اونجا روزه دهه عاشورا. بعد که طلبه قم شدم و منبری شدم، همون جلسه منو دعوت کردن برای منبر. 10 سال منبر میرفتم، نمیدونستنم من بچه بودم میرفتم تو اون جلسه. اینا رو من با چشم خودم دیده بودم. 2-3 رو مونده به اول محرم از کربلا دسته‌ای ده تا 15 تا بلند می شدن می اومدن که من یه بار به یکی از اون بزرگواران گفتم شما چطور دهه عاشورا کربلا و حرم ابی عبدالله و حرم قمر بنی هاشم و رها میکنیم میان تهرون؟ میگفتن کربلا گریه نیست، ما میان تهرون گریه کنیم. یه زمانی تهرون برای ابی عبدالله در گریه تو کره زمین حرف اولو میزده، کربلایی ها میومدن اینجا گریه میکردن و بعد 12 هم میرفت. ما خیلی سرمایه های عالی داشت. خب این شعر ملکا ذکر تو گویم، تمام صحنه هایی از آیات قرآن و صفات پروردگار مهربان عالمه. اما سعدی، اینا رو من مقدمتا میگم، هدفی دارم از این بحث. گلستان آیه و روایت زیاد داره. اول گلستان سعدی این آیه رو میبینیم که هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، یعنی ادامه دهنده ی حیات، و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. اعملو آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. این آیه در ابتدای گلستان، بعد میگه از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. مضمون این خطشر کجاست؟ در معارف اسلامی از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. همین چند وقت پیش بسیاری از شما، خود منم مثل شما، تو جلسه دعای عرفه شرکت کردم. وجود مبارک سید الشهدا در مقدمه دعای عرفه میگه احدی از شکر تو بر نمیاد. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. این شعر ترجمه گفتار پیغمبره که هر وقت رو به قبله وایساد گفت ما عبدناک حق عبادتک، خدایا اون گونه که سزاوار توست من قدرت عبادت کردن تو رو ندارم. این شعر معروفش. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدم. این دوتا روایت عین این شعر معنی اون دوتا روایت کم و زیادم نداره، هر دو شمال پیغمبره. روایت اول، بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهرن، مثل المؤمنین فی تراهمهم و توادهم کل جسد، تمام جامعه انسانی مانند یک بدنه. کل جسد، اون وقت دنبالش پیغمبر می‌فرماید که این جسد یه جاش یه درد بگیره، بقیه اعضا برای رفع درد به تکاپو می‌افتند. ازش تکا لهو عضوون، چو عضوی به درد آورد روزگار. ازش تکا لهو عضوون تداعا علیه سائر الاعضا به سهر ولهما یا ولهما، تمام اعضا میچرخن که این درد و از این عضو برطرف بکنن. این معنی دو خطش. خط سوم، تو که از مهنت دیگران بیغمی، تو که در مقابل درد دیگران دردت نمیاد، فقر دیگران ناراحتت نمیکنه، مشکل دیگران برات مهم نیست، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. پیغمبر می فرمد من اصبح ولم یهتم ولا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، اونی که دغدغه برای مسلمانان نداره مسلمونی آدم نیست. البته اشعار حکیمان، عارفان و دانشمندان این گونه است، حافظ هم همینطور. شما بخواین ببینین حافظ چقدر با قرآن و روایت مربوط بوده، 10 جلد کتاب 400 صفحه، 4000 صفحه چاپ شده به نام جمال آفتاب، تفسیر علامه طباطبایی صاحب کتاب با عظمت المیزان به شعرهای حافظ، 10 جلد. اینقدر که علمای شیعه تو این دنیا کار کردن، عالمان روحانی هیچ مذهبی به این مقدار کار نکردن، و کار اینا اینقدر که کامله کار عالمان دیگه، نه علمای اهل سنت، نه مسیحیت، نه یهودیت کار کامل ندارن، ندارن. سعدی غزل داره، اصل حرف من اینه، یه غزل داره که نمونه این غزل و قافیهشو قبل از خودش کسی نیورده، بعد از خودشم تا 70-80 سال پیش تو دیوان هیچ شاعری دیده نمیشه. فقط در اصفهان یه شاعری استقبال کرده این غزل رو، که استقبال او خیلی چشمگیر نیست. معلومه که با قدرت شاعریش فشار به مغزش رو برده نمونه این غزل رو بیاره، ولی نشده. این که میگم با توجه به این که یه مقدار کمی به ادبیات فارسی واردم میگم، چون خودم هم شعر زیاد حفظم و هم شعر زیاد گفتم، که داره چاپ میشه، حدود 1000 صفحه هست اشعار خودم. سیرم تو دیوان شعرا زیاد بوده، ولی نمونه این کار سعدی رو هیچ نیورد، قبل از خودش که هست نیوردن، بعد خودشم اون شاعری که اوورده خیلی قوی نیست. و من منظورم هم از بحث امشب یه خط شعرشه از این غزل، اما همشو براتون میخونم. شما جوونا تا قدرت یادگیری و قدرت حفظ کردن دارید، واقعا در علم و دانش بکوشین. هر کدامتون دانشگاهی هستید، بکوشید تا به تولید علم برسید. دانشمندان میگن مغز هر کدام شما قدرت 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو داره در خودش جا بده. بیکار نذارین مغزتو. من خیلی وقت شعر حفظ کردن نداشتم، کارم هم شعر نبود، اما در این حال از خونه که می اومدم بیرون برم مدرسه یا خونه بادمو می گودن برو نون بگی، برو سبزی بگی، همین تو راه رفت آمد شعر حفظ می کردم. یه زمانی، الان نمیدونم چه مقدار حفظم، نزدیک به 5000 شعر ناب من حفظ بودم، از شعرای بزرگ تمام اشعار حکیمانه. همین غزل رو من کلاس ششم بودم حفظ کردم، نیم ساعت یا 20 دقیقه حفظ کردم. تن آدمی شریف است، نه استقلالاً شریف است، نه. یه کسی داره این شعر رو میگه که به قرآن و روایات خیلی وارده و 30 سال در شیراز و در دانشگاه نظامیه بغداد و پیش شهاب الدین سهروردی درس خونده. تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ که حالا بحثم در همین یه خط. طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت، به درآیی تا ببینی طیران آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان، یعنی موقعیت، مکان آدمیت. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. به حقیقت آدمی باش نه به خیشتن. سعدی هم از آدمی شنیده است بیان آدمیت. برگردم به شعر مورد نظر. اگر آدمی به چشم است و به گوش است و دهان و چشم و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ دانشمندان اروپا میگن اگه بدن خالی انسان رو تجزیه کنن، این بدن 70-80 کیلویی رو تجزیه کنن، کل چربی بدن 7 قالب صابون معمولی میشه، کل گوگرد بدن به اندازه ای میشه که بشه بدن کثیف یه بزغاله رو باهاش شست، کل گچ بدن در حدیه که لانه یه مرغ رو بشه سفید کرد، کل آهن بدن 6-7 دونه میخ کوچیکی که قبلا تای کفشا میزدن در میاد، کل آب بدنم یه سطل معمولی میشه که یه سگ رو نمیتونه سیراب بکنه. این مجموعه بعد تجزیه بیاد تو بازار 2000 تومن نمیشه. این ارزش بدن کی انسان ارزش پیدا میکنه؟ اون وقتی که به حقیقت دین خدا از افق وجودش به صورت اعتقاد و اخلاق و عمل طلوع بکنه، اون وقت ارزش پیدا میکنه. اون وقت که اگر روایاتو ببینید، میبینید حضرت رضا میفرماد پدرم موسی بن جعفر برام گفت ایشون از پدرش امام صادق، او از امام باقر، او از زین العابدین، او از حسین ابن علی، او از امیر المؤمنین، حضرت از پیغمبر نقل کرده که پیغمبر فرموده مؤمن نه بدن، بدنی که صاحبش مؤمنه پیش پروردگار ارزشش از فرشته مقرب بالاتر. المؤمن عند الله افضل من ملک مقرب. اون وقت دیگه کسی نمیتونه ارزیابیش بکنه. اون وقته که وقتی یزید به ام کلثوم میگه دیه این 72 نفر چقدره، معمولا هر کسی رو که میکشن 1000 مثقال طلا دیهش. به ام کلثوم گفت من 72,000 مثقال طلا بدم از من گذشت میکنی؟ ام کلثوم گفت کل هستی رو به ما بدیم میزون خون اکبر ما نمیشه. این ارزش. خدایا ارزشها و دینت رو به ما بشناسان. خدایا ما رو اهل معرفت قرار بده. خدایا ما رو از ارزشهای ملکوتی بهره‌مند فرما. خدایا ما رو به خودمون وام گذار. خدایا دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت انبیا قرار بده.